صلوات بلند دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب بود آب بلند بود. یکی سومی هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الكاظم علیه السلام: ان الامام لا يخفى عليه كلام احد من الناس ولا منطق الطير ولا كلام شيء فيه روح. حدیثی آوردم براتون از کتاب ارشاد. که من خواندن این حدیث رو در این روز به فال نیک میگیرم. این پنجره ها بازه یا اینکه باد کولر داره بهش میخوره؟ بازه؟ اونا چی؟ اونا همه بس، اون یکی نه. دکتر جان چک کن همه روی به اندازه کافی اینجا روزنه داره جایی هوا میره. خب اون تعامه ها یکی یکی یه ذره باز بذار که جریان هوای آقایونم حرکت کن. بعد حدیث بسیار جالبی است. من این حدیث رو برای شما میخوانم، مخصوصا در ایامی که به سر میبریم و در نزدیکی نیمه شعبان این حدیث شنیدن داره. اتفاقا به بحثی هم که امروز خواهیم داشت تا یه حدود قابل توجهی میتونه مربوط باشه. اجازه بدید من دربارش صحبت نکنم، اصلا متن حدیث رو بخونم تا بعد اگر لازم بود بعضی نکات دیگر رو هم در اطرافش بگیم. خیلی متشکرم. شیخ مفید میگه احمد ابن مهران از محمد ابن علی از ابی بصیر. ابو بصیر یکی از یاران و اصحاب خیلی بزرگوار امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام. مردی بسیار پخته، پرسن و سال، خیلی موثق، بسیاری از روایت‌های مربوط به اصول کافی بالا همین ابی بصیر. خیلی از اصحاب بسیار بزرگوار بوده. او و زراره و چند نفر دیگری واقعا از یاران نزدیک امام صادق و امام کاظم علیه السلام بودند. حالا من یه وقتی برای شما می‌خواستم هفته اون هفته‌ای که یه بار کلاسمون تعطیل شد اگر برگزار می‌کردیم کلاس رو، من می‌خواستم یک مسائلی راجع به شخص امام کاظم علیه السلام برای شما بگم، چون شهادت ایشون بود 25 رجبی که ما تعطیل کردیم، که به نظرم خیلی شنیدن داشت و تو اون ماجرا همین ابو بصیر و اینها هم فکر می‌کنم حضور داشتن. خلاصه ابو بصیر میگه که خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم که گفتم من به قربان شما جعلت و فدا که قربانتون برم. به من یعرف الامام، امام چجوری شناخته میشه که امامه؟ ما از کجا امام رو بفهمیم واقعا امامه؟ قال به خصال، جواب دادن که خصوصیاتی دارن امام، خصوصیات متعددی دارن. اما اولاه النفع انه بشیء قد تقدم فيه من ابيه و اشارته الیه لیکون حجه. مهمترینش و متداولترینش یا دم دستترینش، اولینش اینه که امام قبلی او رو معرفی میکنه، کما اینکه امیرالمومنین رو علی ابن ابی طالب معرفی کرد. این دیگه متداولترینشه، یعنی دیگه دم دستترینشه. اما ویژگی های دیگه ای هم داره و اون این که اگر حالا امام قبلی به هر دلیلی معرفی نکرد یا معرفی کرد و شما آگاه نشدید از قضیه، یکی از ویژگی های امام اینه که در گفتگویی که باهاش میشه امامت خودش رو برای شما ثابت میکنه. یعنی اون خودش ثابت میکنه که امامه، شما رو قانع میکنه با دلایل متنوعی که میاره، ولو دلایلی که از نوع معجزات باشند، به شما رو ثابت میکنه و قانع میکنه که امام. و یسأل فیجیب، ازش سوال میشه و جواب میده. اون علم خودش رو، اون دانش خودش رو، اون معرفت خودش رو برای شما آشکار میکنه که شما قانع بشید نه این واقعا امامه. اما از اون جالبتری که و اذا سکت عنه ابتدع، و اگر هیچ سوالی هم ازش نشه خودش شروع میکنه به روشن کردن این موضوع. یا یه کسی میره سراغش میگه که خب میخوام باید بحث کنم، میخوام بفهمم یه جوری، و امام قانعش میکنه. اگر این جور نشه امام خودش میره سراغ افراد و برای اونها خودش رو عرضه میکنه و ثابت میکنه که امام هم. از این جالبتر و یخبر و به ما فی قد، و از آینده خبر میده اگر لازم باشه. امام غیب گویی میکنه، کاری که عیسی مسیح انجام میداد. و یکلم الناس به کل لسان، و با مردم به همه زبونها حرف میزنه. ثم قال یا ابا محمد اوتی که علامتن قبل ان تقوم، همین الان قبل از اینکه بلنشی یه علامتی بهت نشون میدم. همین الانش به نظر من اینجا امام دو تا علامت هم نشون دادن، حالا میبینید. فلم البسه میگه چیزی نگذشت که دخل الیه رجل من اهل خراسان، یه مردی از اهل خراسان آمد خدمت امام کاظم علیه السلام چند دقیقه بعد. فکلمه الخراسانی بالعربیه، خراسانی شروع کرد با زبان عربی با امام صحبت کردن. فعجابه ابوالحسن امام کاظم بالفارسیه، امام کاظم شروع کرد به زبان فارسی باهاش حرف زدن. فقال له الخراسانی والله ما منعنی ان اکلمک بالفارسیه الا انه ظننت انک لا تحسنها، گفت باور کنید من اگر که به فارسی صحبت نکردم علتش این بود که احتمال دادم شما الان فارسی نتونید خیلی راحت صحبت کنید، بالاخره شما عرب زبانید. فقال امام جواب دادن سبحان الله اذا كنت لا احسن ان اجيبک فما فضل علی فی ما استحق به الامامه، و من نتونم هر کسی رو به زبان خودش جوابشو بدم، پس برای چی من امام باشم و دیگری امام نباشه؟ خانم عذر میخوام. بله بله، یه جایی برای خودتون پیدا کنید. ثم قال یا ابا محمد، بعد ادامه دادن امام کاظم علیه السلام، ای ابا محمد ان الامام لا یخفا علیه کلام احد من الناس، بر امام کلام هیچ کسی از انسانها مخفی نیست. ولا منطق الطیر، امام زبان پرندگان را هم میداند. ولا کلام شیء فیه روح، امام کلام هر جانداری رو میداند. راحت بگم اون چی که سلیمان داشت و با مورچگان صحبت میکرد، یا داوود داشت و با پرندگان سخن میگفت، امامان ما هم داشتن. تنها چیزی که من میخوام اضافه کنم، اجازه بدید زیاد درباره این حدیث صحبت نکنم، میخوام بگم که در این حدیث یک نکته ظریف‌تر و لطیف‌تری هم وجود داره، و اونی که من احساس میکنم این حدیث میخواد بگه که، و حالا اینم اگر مستقیماً نگه میتوان به روشنی این موضوع دریافت، که امام نه تنها به زبان انسانها سخن میگوید، به زبان دل انسانها هم آشناست. اینم خیلی نکته مهمی است. مولوی یه جای زیبایی در مثنوی میگه ای سلیمان در میان باغ و باز، مرغ حق شو با همه مرغان بساز. مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو. میگه هر کسی یک زبان حال خاصی داره، هر کسی مسئله های خاص خودش رو داره، هر کسی نقطه نظرهای خودش رو داره، هر کسی دغدغه ها و خلاصه معضلات ذهنی و زندگی خودش رو داره. امام به همه اونها آگاه. این نکته خیلی نکته مهمی است. من گفتم یه وقتی براتون، گاهی به بعضی از روایات که نگاه میکنید میبینید مثلا یه کسی رفته خدمت امام یه سوالی پرسیده، امام هم یه جوابی داده، بعد طرف اومده بیرون، حالا این سوال و جواب هم حالا فی الجمله نقل شده، در طرف اومده بیرون میبینید داره میمیره از خوشی، که وای شما چه هستید، چقدر شما دانشمندید، چقدر شما عالی و عمیق هستید و مسائل از این سنخ. ما میخونیم یه دقایق جاهایی که میخونیم میبینیم اصلا ما حتی خوب نمیفهمیم که این جواب چه ربطی به این سوال داشته. گاهی با دقت کافی و عمیق متوجه یه موضوعی میشیم. اون موضوع چیه؟ اون موضوع اینه که طرف این سوالو پرسیده ولی امام رفته سراغ اون مسئله ریشه‌ای و اون مشکل درونی که منجر به این سوال شده. چون میدونی خیلی وقت سوال جواب اینجوریه، شما یه سوالی میپرسید جواب درست هم اگه بهتون بدن حالتون نمیشه. ما هم همینجوری هستیم، جواب دقیق سوالو اگر به ما بدن متوجه نمیشیم، مگر اینکه یک کسی، یک معلمی، یک آدمی که خوب ذهنیت ما رو میفهمه متوجه بشه که چی تو ذهن ما بوده، کجای کار پیچ خورده که این سوال برامون پیش اومده، بعد اون پیچ رو باز میکنه، اون وقت جواب سوالم خود به خود برای ما معلوم میشه. خیلی این اتفاق برای ما هم میفته. ائمه عموما اینجوری بودن با اصحابشون، مثل یک معلم دانا، که این تعبیر خیلی تعبیر ضعیفی است، معلم دانا، نمیدونم چه، مثل یک امام که کارش هدایت انسان هاست. من میخوام بگم که به استناد این روایات و روایات فراوانی مانند این، شما باید بدانید که امام عصر شما، امام زنده شما، هم فارسی بلده، هم بدتر از فارسی رو بلده، زبان دل شما رو هم بلده. او مشکلات شما رو میدانه، آرزوهای شما رو هم میدانه و امام شماست. او اگر غایب است صرفاً به این دلیل است که بشریت ظرفیت به وجود آوردن چنین کسی دیگه درش نیست، و اگر او از میان برود دیگه احدی وجود ندارد که نمیتواند در میان انسانها وجود داشته باشد. این چیزی که خداوند میداند درباره بشر، که آثاری که او میتواند روزی برای انسانها به وجود بیاورد را به وجود بیاورد. پدران او همه این ظرفیت رو داشتند ولی فرزندان او این ظرفیت رو ندارند، و انسان‌ها این روزگار هم، یعنی ماها هم، تحمل وجود او رو نداریم، خودمون می‌کشیمش. بنابراین او باید خودش رو از ما پنهان کنه و پنهان می‌کنه و به دنبال این هستش که، و داره این کار رو می‌کنه که شرایطی مهیا بشه تا ظهور کنه. وقتشه که خیلی بیشتر درباره امام عصر، خیلی عمیق‌تر درباره ایشون بیاندیشیم. بسیاری از تصورات و نقطه نظراتی که امروز میان برخی از ما درباره ایشون وجود داره بیش از حد عوامان است. عجل علی ظهورک، عجل علی ظهورک، انگار او حوصله نداره ظهور کنه، فعلا راحت تر اینجوری، ما ازش میخواییم که لطفا عجله کن در ظهورت. ای حرفا نیست، او بیشتر از همه داره تعجیل میکنه در ظهورش، او تمام زحمتشو داره میکشه. این ظرفیت بشریت، همین که دارید میبینید، و فعلا این ظرفیت کافی نیست، و به محض اینکه کافی بشه او ظاهر میشه، او خودش داره دنیا رو هدایت میکنه، داره هدایتشو انجام میده، قطعا داره مدیریتشو انجام میده. بشری که ملائکه پیشبینی کرده بودن که، یعنی بشری که در ناسیهش چنین دیده میشد که ملائکه با خداوند ظاهرن وارد محاجهی شدن، ظرفیت بالفعل الانش همین قدره. از طرف دیگه انسانی هم مانند اون نمیتونه بیاد، پیغمبری نیامد الا اینکه بشریت در مجموع کشتش یا خون به دلش کرد، امامی نیامد الا اینکه کشتنش یا خون به دلش کرد. همون کاری که بنی اسرائیلی ها با پیغمبرشون میکردن، با پیغمبرانشون میکردن. و من در یکی از مقالات سوره شعرا در این باره حرف زدم. وضعیت اینه و او داره هدایت خودش رو انجام میده، به قول خودش مثل خورشیدی که پشت آفتابه، داره باعث رشد و نمو میشه. اینه ظرفیت ما، همینه دیگه. ظرفیت کل بشریت اینه، داره باعث رشد و نمو میشه. ما دقیقا نمیدونیم این نقص ظرفیت کل بشریت برای پذیرش او در کجاست. شاید بخشیش به ضعف تسلیحاتی یاران او برمیگرده. او الان میداند که اگر بیاد تعداد یاران خوبی هم دارد، اما همشون با هم کشته میشن. و اگر او مثل جدش حسین ابن علی کشته بشه، دیگه فرزندی وجود نداره برای او که یک روزی جا کاری که او خواهد کرد رو، یعنی فرزند حسین ابن علی کرد رو انجام بده. بنابراین زمانی ظاهر میشه که پیروزیش مطمئن باشه، پیروزی که یارانش به وجود میارن. برخلاف تصور بعضی از شما این روایت هست، یا بعضی از ماها این روایت هست که گفته میشه یاران امام عصر، ساعتی نیست یا روزی نیست قریب به این مضمون، روزی نیست که از چهره خودشون یا عرق یا خاک یا خون رو پاک نکنن. اینجوری زحمت میکشن یاران امام عصر. تعبیر روایته، روزی نیستش که یکی از این سه چیز رو از چهره خودشون اینا پاک نکنن، یا عرق یا خاک یا خون. یعنی همش دارن زحمت میکشن. اینا اینجوری دنیا رو، یعنی شما خیال میکنین که امام عصر یه روز بالاخره تصمیم میگیره بیاین دیگه، حالا دیگه خیلی دیر شد، بعدم وقتی میاد اینجوری میکنه دیگه همه چی مثلا از اونوری میشه؟ شما فکر میکنید ایشون که میاد، به محض اینکه میاد مثلا همه بهش ایمان میارن و اونایی که باید ایمان میارن میارن، بقیه هم پاکسازی میکنیم میره دیگه؟ فکر میکنید اینجوریه؟ خب هیچ کدوم روایات ما نمیگه اینجوریه، یا لااقل روایات معتبر هیچ کدوم نمیگن اینجوریان. نه، ایشون میاد شاید بیشتر از همه پیغمبرا زحمت میکشه، بیشتر از موسی، بیشتر از عیسی، بیشتر از نوح که حریف مردمش نشد، بیشتر از همه اینا زحمت میکشه. نه فقط خودش، یارانش هم، نه فقط اون 313 تا، اون 10,000 نفر و 40,000 نفری که در واقع درخت تشکیلات او رو به وجود میارن. اون 313 تا اصحاب کبار او هستند، استانداران یا در واقع کشورداران اصلی او هستند. او زحمت ها میکشه، با انسان ها وارد گفتگو میشه، بحث های شبانه روزی میکنه، هدایت میکنه آدم ها رو، بالاخره یه عده هم با او میجنگند. مثل همه پیغمبرا معجزه هم میاره البته، ولی مثل همه پیغمبرا. کدوم پیغمبری رو در تاریخ سراغ دارید اومده باشه بعد اینجوری کرده باشه یه عده مؤمن شدن بقیه هم بکشیم برن؟ کدوم پیغمبر سراغ دارید اینطور بوده باشه؟ ایشون هم مثل همه انبیا، مثل همه امامان، مثل جدش حسین ابن علی، مثل جدش حسن ابن علی، مثل عموش حسن ابن علی، مثل همه پدرانش، مثل جدش جعفر ابن محمد علم رو میگستراند، زحمت میکشد. و من اینجا عرض میکنم، برادرانه به خودم عرض میکنم، اول به خودم، 10 بار اینو به خودم میگم، 1 بار به شما، هوشیار باشیم تا وقتی که زندگی خودمون رو هرچه بیشتر بر پایه دین استوار نکردیم، تا وقتی که اندیشه خودمون رو بر پایه دین استوار نکردیم، تا وقتی که تفکرات خودمون رو به محک دین نزدیم، تا وقتی که دین مدارانه نیندیشیدیم و زندگی نکردیم، تردید نداشته باشید که بیش از این که امیدوار باشیم به این که از یاران او باشیم، از قاتلان او خواهیم بود. او هم خیال نکنید که میاد قتل عام میکنه. کی گفته این حرفو؟ او هدایت میکنه، با یه ادم بالاخره باید بجنگه، کما این که پیغمبر رحمت جد او هدایت میکرد و رحمتا للعالمین بود، اما بالاخره یه ابو جهلی هم بود، یه ابو لهبی هم بود، یک یهودی هم بودن که اون ناچار شد اونها رو از میان بردارن. او هدایت میکنه، امیدوار باشید. اینجور نیست که ایشون که اومد دیگه فوری بگه خب دیگه بقیه رو بکشیم برن همه چیز معلومه. نه، ایشون زحمت میکشه، همین الان داره زحمت میکشه. فکر میکنید هدایتی که الان ما داریم به دست کیست؟ اگر داشته باشیم، کی داره ما رو هدایت میکنه؟ او داره مدیریت میکنه و داره هر کاری که این ظرفیت بشر همین قدره، همه کارها رو او داره اداره میکنه. ظرفیت ما همینقدر، ظرفیت کل بشریت همینقدر که میبینید. بیشتر از این هم نیست فعلا. بنابراین بدانید، هممون بدانیم که یار امام حس شدن اتفاق شاخداری هم نیست. یار امام حس شدن این استش که مسلمانانه زندگی کنه. اتفاق شاخداری نیست به این معنا که او داره یارانش رو تربیت میکنه، داره این کارو میکنه. البته در غیبت داره این کارو میکنه، از پشت پرده داره این کارو میکنه. داره انتخاب میکنه تک تک اونهایی رو که باید انتخاب کنه. بعضی از یارانش هم که انتخاب کرده او، عمرشون کفاف نمیده و از دنیا میرن تا بعدها رجعت کنن. او هم در مرگ یارانش غمناک میشه. انتخاب میکنه، تربیت میکنه، همون جوری که رسول الله این کارو میکرد. و بعضی از یارانش هم از دست میداد در طول زمان. همه این حرفا خیلی ساده است. او داره امامتش رو میکنه و داره زندگیش رو میکنه. خیلی هم داره زحمت میکشه، خیلی هم داره بهش سخت میگذره، چون امکاناتش همینقدره که میبینید. تک تک یارانش رو انتخاب میکنه و بعد وقتی یارانش ضایع میکنن بعضی وقتا غمگین میشه، براشون دعا میکنه، گاهی هم ازشون ناامید میشه، گاهی هم کمکشون میکنه، بسته که به ظرفیت اونها داره. این رو گفتم تا بعدها یه وقتی در این باره صحبت کنیم، به خودتون نگاه کنید، به زندگی هامون نگاه کنیم. هر جا که اسلام حضور نداره، هر جا که خلوص نیت، هر جا که تفکر عمیق، هر جا که مطالعه و دانش دینی وجود نداره، ما داریم خیانت میکنیم، داریم ما هم داریم کار امام عصر مشکل میکنیم. هر جا که بر مبنای معیارهای دینی فکر نمی کنیم، بر مبنای معیارهای دینی نمی سنجیم، بر مبنای حقایق دینی، حقایق تصمیم نمی گیریم، کبراهامون به تعبیری که در ایستاده در باد گفتیم، هر جا به محک دین نمی خوره، استدلالهامون هر جا بر پایه حقایق نیست، ما هم داریم کار او رو مشکل می کنیم. مهم نیست در کدوم صحنه زندگی، میخواد صحنه ازدواج شخصی شما باشه، میخواد صحنه انتخابات ریاست جمهوری، فرقی نمیکنه. هر در هر کدومش که بر مبنای اسلام تصمیم نمیگیریم، چه در ازدواجمون چه در رأی دادنمون، یعنی حجت شرعی نداریم برای کارمون، بر این مبنا تصمیم نمیگیریم که خدا از ما چی میخواد، رضایت خداوند و امام عصر در چیه، ما هم داریم اذیت میکنیم اون رو. چی فکر کرد؟ و متقابلا هر جا که درست زندگی کنیم، راهو برای او باز کرد. هر جا که دست کسی رو بگیریم، کسی رو هدایت کنیم، با کسی وارد بحث بشیم، حقانیت رو به نشون بدیم، داریم به او کمک میکنیم. ماجرا همین جوره. اصلا اسطوره نسازید از امامت امام عصر، از حضورش. اگرچه او بالاخره اسطوره ها رو محقق میکنه، ولی اسطوره نیست، او حقیقت واقعیت، او انسانه. واسه همین هم وقتی میاد میبینید به همین سادگی میاد، یارانشو صدا میزنه، نمیدونم با چی، شاید با اینترنت، شاید با ایمیل، شاید با ماهواره، شاید با گفتگوی حضوری، به هر چیزی میگه تو بیا کارت دارم، تو هم بیا، تو هم بیا، و تو این کار رو بکن و تو اون کار رو بکن. این کار رو میکنه. هر کس در امامت شک داره با او سخن میگه، یا خودش یا یارانش که آموختن چجوری باید سخن بگن، به زبان دل مردم باشون حرف میزنه و تمام اهتمامش رو برای هدایتشون به کار میبنده. بعضی هارم باید بکشه. این ماجرا. از خدا بخوایم جزو کسانی باشیم که او دوستمون داره، برامون دعا میکنه، از غلطهامون متاسف میشه و از خداوند میخواد که طلب استغفار میکنه برام. یعنی پیش خداوند میگه اینا بچه های خوبی هست. خب اشتباه میکنن، چجور شما درباره دوستانی که واقعا دوستان خوبی هستن وقتی اشتباه میکنن چجور میرید پشت سرشون دعا میکنید برای هدایتشون؟ او هم همین کارو میکنه. اینا بچه های خوبی هست، خب اشتباه میکنن، خدایا گناهانشون رو بیاموز. اینا مثل بچه های من میمونن. اینها دارن راهو برای من باز میکنن، البته با هدایت من. اشتباه هم میکنن، غلط هم میکنن، بگذاریم. من اگه بخوام در این باره صحبت بکنم خیلی بحث به درازا می انجامه. روایات عجیبی در این زمینه وجود داره. قرار این که امام به زبان دل انسان ها آشناست، خودش و یارانش میرن انسان ها رو قانع میکنن، هدایت میکنن، دلیل میارن براشون. به همه زبون ها آشناست، فارسی، ترکی، بوسنیایی، به هر زبونی که شما حرف میزنید او با همون زبون فصیح تر از شما با شما سخن میگه. روایات فراوانی داریم که از بزرگترین آزمایش های تاریخ در این حال برای بشریت همین دوران غیبت است. کسانی که در این دوران می توانند خودشون رو حفظ کنند و دین رو، دینداری رو در درون خودشون حفظ کنند، مردان و زنان بزرگی هستند، خیلی بزرگ. اینم هست، خیلی بزرگ. برایند این بزرگی البته میشن اون 313 تا که هر کدومشون یه یلی هن، هر کدومشون یه ابرمردی هن. نمیدونم، شاید هر کدومشون ای بسا قوی تر و بزرگتر از امام خمینی. ببینید اون یه نفره چه کرد. او هم واقعا یه ابرمرد بود. خداوند بخواهید که جزو کسانی باشید که در همین شب نیمه شعبان که من بارها گفتم، اینم جزو عوام زدگی های روزگار ماست. بسیاری از مردم ما فکر میکنن همه ماجرای نیمه شعبان خلاصه شده در شب تولد امام عصر. اینم جزو عوام زدگی های ماست. روایاتی که در فضیلت شب نیمه شعبان آمده از پیامبر است، از تک تک ائمه ماست. در روایات از امام، از ائمه و از پیامبر داریم که شب نیمه شعبان از نظر اون برکات و ارزش ها چیزی در اندازه شب قدره. از امامان ما نقل است که خداوند شب قدر رو به رسول الله داد و شب نیمه شعبان رو به ما. به ما، یعنی امام صادق داره میگه، امام کاظم داره میگه. اون موقعی هنوز امام عصر به دنیا نیامده بودن. و نمیگم تولد ایشون و این شب هیچ ارتباطی در اون حقایق عالم با هم ندارن، ولی شب نیمه شعبان برکت و عظمتش بزرگتر از این حرف هاست. اون روایت رو در مفاتیح خوندید دیگه. عایشه میگه یه شب بیدار شدن دیدم پیامبر نیست. زن و گمانم رفت کجا رفته پیامبر، شاید رفته منزل همسرهای دیگه‌اش. گشتم هیچ جا نبود. به برگشتم تو تاریکی، احساس کردم یه عبایی رو زمین افتاده. چی دیدم؟ رفتم دیدم یه پیامبره داره گریه میکنه و تو سجده است و چه حالاتی داره.